أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مورد زیارت عاشورا به اینجا رسید که ما باید وقتی که به زیارت هر یکی از معصومین علیه السلام میریم، بشناسیم اونها رو، بدونیم که به زیارت چه کسی میریم و اونها هم از ما همین رو خواستن. که قرار شد چند روایت رو از کتاب الحجه، از اصول کافی در مورد شناخت ائمه با هم مباحثه بکنیم تا قدری به مقامات اهل بیت علیهم السلام پی ببریم، تا انشالله بتونیم در زیارت هامون با معرفت اونها رو زیارت بکنیم. شناخت ائمه صرفا از این جهت مهم نیست، بلکه آثار بسیار شگرف دیگری، آثار بسیار مهم و اساسی و حیاتی دیگری در حرکت انسان به سمت ابدیت داره که بدون این شناخت اساسا همونطور که قبلا بارها عرض کردم هیچ حرکت موفقی صورت نمیگیره. از جنبه های مختلف شناخت ائمه علیهم السلام واجب و لازم هستش. عنوان مثال، مثلا فرض فرمایید که وقتی ما ائمه رو بشناسیم و به گزارشی که خودشون از خودشون به ما میدن توجه بکنیم، بسیاری از برداشت های غلط و انحرافی که ممکن است در مورد معصومین علیهم السلام وجود داشته باشه یا عرضه بشه از بین میره. به عنوان مبنا وقتی ما میشناسیم شخصی رو، اگر کسی در مورد اون شخص گزارشی به ما بده، ما با توجه به شناختی که داریم میتونیم متوجه بشیم که این گزارشی که از معصوم داده شده یا از اون شخص داده شده صحت داره یا صحت نداره. خیلی مهمه. نه آقا فلانی فلان کارو کرده، شما با شناختی که داری بعید است اون این کارو کرده، اون این کاره نیست چون میشناسیم. یا فلانی فلان حرف زده، میگیم نه اون اینجوری نمیگه، امکان نداره او اینطور گزارش بده. خیلی مهمه. گاهی وقتا میمدن به مراجع یا علما میگفتن آره ما فلان امامو خواب دیدیم، توی خواب به ما گفته که باید شما این کار انجام بدید، یا مثلا گفته بید به حاج آقا بگید یا فلان آیت الله بگید یا فلان استاد بگید که این کار انجام بده. خب این مرجع خبرویت داره در شناخت امام، با شناختی که از امام داره میتونه تشخیص بده که این خوابی که این آقا دیده یا ادعا میکنه که دیده، پیامی که ادعا میکنه از طرف معصوم بهش رسیده، صحت داره یا صحت نداره. میتونه بفهمه از فرمودید این در دروغ میگه، این داره حسفان خدمتون که خیال برش داشته که مثلا پیغام اینجوری بود. بعضی از بزرگان وقتی براشون از معصوم پیام میوردن، گفتن که از این بعد به اون آقا هر کس هست، از دعلی بوده، امام حسن بوده، سید الشهدا بوده، هر کس هست، از این بعد ای پیغام داد به شما بگید که بیاد به خودم بگه. پیغام واسطه قبول نمی کنیم، واسطه قبول نمی کنیم، چون می فهمه این پیام پیام قلابی هستش. پیام اصلا نمیشه که امام معصوم باشه امر به حرام کنه. امر به چی بکنه؟ به حرام. خب این مشخص است وقتی اگر امام معصوم باشه، کسی چه معصوم رو بشناسه که او هرگز امر به حرام نمی کنه. اگه روزی هم پیغام آوردن که آره امام معصوم گفته برو فلان کار انجام بده، یا به من گفته فلان کار رو تو انجام بده، میفهمیم که خیالات طرف رو برداشت، یا داره دروغ میگه یا خیالات برداشت. امکان نداره کسی از معصوم پیامی بگیره که با ظاهر شرع و رساله تطبیق نداشته باشه. این امکان نداره، این محال هستش. معصوم که مسخره نمیکنه دین خدا رو، که بیان جون بکنن، زحمت بکشن، این همه فقها ها به حال اینو دستور اهل بیت هست، فقه پویا رو بیارن، احکام شرعی استخراج بشه، بعد یه امام بیاد همه رو وتو بکنه، بگه که آره مثلا فلان کار تو میتونی انجام بدی. نمیشه اینجوری. این خیلی مهمه ها. وقتی من امام رو میشناسم که او امکان نداره فقهی رو که خودشون در اختیار ما گذاشتن نقض بکنن، اون موقع درست عمل میکنه. وقتی علامه امیرالمومنین علیه السلام آمد تو خوابش، فرمودن که تو چرا این دیوانه را مسجد بیرون میاندازی؟ ننداز، گناه داری دیوانه را مسجد بیرون ننداز، بذار همینجا باشه. خیلی برای حرف حضرت اهمیت قائل نیست. حضرت میگه تو خوابش داره بهشم میگه ها، میگه باش چش فردا میبینی دیوانه توی مسجد هست، میگه میندازش بیرون، بندازید دیوانه را بیرون. شب دوم حضرت میاد بهش میگه، میگه خب چش. باز از میگه فردا میرم دیوانه تو مسجد میذارمش. شب سوم میره خوابش تشر میزنه بهش، میگه من تو دستور ندادم که تو این کارو نکنی، این کار درست نیستش، مثلا گناه داره چه نشونه. باش به حضرت میگه آقا اگه هزار بار بگم ببینم من حبرم بیرم دیوانه دست میذارمش، بلکه تو الان تو خواب من اومدی اون حرف میزنی، توی بیداری ما از شما مدرک داریم، سند داریم، این سند که دیوان در مسجد نباید باشه. صد دفعه دیگه هم بیام می‌نزم بابا میشه. حضرت ما میخنده به علامه، میگه انتل علامه، تو علامه هستی حقیقتا. یعنی چی؟ یعنی خیال واسه میشه که دست از یه حقیقت خارجی برداری. خوابه و تو خوابه من گفته بابا این سر این طرف ببر. خب حالا جایز هم سرش ببردم؟ معصوم امر به چیز باطل و یه چیزی که تو شرع فقه مسلم به ما رسونده امر بطلان اونه بکنه، امکان نداره این کار بکنه. آیا به من اجازه دادن که من مشروب بخورم؟ اینو حضرت فرمود تو یکی بخورد نده، تو رفیق مایی بخیر، کارت خیلی درسته، تو مثلا بخور. پس ما از جهات مختلف احتیاج داریم که معصوم رو بشناسیم. این شناخت باعث میشه فکر ما قدیم بشه، راست بشه، مستقیم بشه، از حمله خیال و حمله واهمه در امان بمونه. تا چه فرمودید؟ شیطان نتونه از نوع اعتقاد ما و نگرش ما به معصوم سوء استفاده کنه و سر ما کلک بزن، چون باب مهمی از فریب شیطان فریب از طریق صور مقدس هستش. یعنی با استفاده از عقاید خود شخص، معتقداتش، مقبولات دینی او رو منحرف میکنه و تا جهنم میبره. اما وقتی شناخت عمیق شد و معقول بود، برهان پشتیبانی کرد اون رو، حکمت اون رو پشتیبانی کرد، دیگه من مبنا تو دستم هست، هر وقت بخواد چیزی فریب به من بده من میفهمم که چیه، میفهمم که این یه خیال هست، شیطان داره این کار میکنه، داره از همون باور من و علیه من استفاده میکنه. لذا خیلی توصیه میکنم که به همین مقداری که ما حالا در 20 جلسه در مورد امام شناسی بحث میکنیم اکتفا نکنید. خیلی ارزش داره سرمایه گذاری کردن در شناخت معصومی. هر چقدر سرمایه گذاری بکنید در واقع رتبه خودتون بالا میره. معلوم شما هر چقدر ارزشمند باشه خود شما ارزشمند هستید. انسان ارزشش به اندازه چیه؟ دانشش هست و به اندازه معلوم میشه. بسته به اینکه اون چیزی که توش میشناسی چقدر ارزش داشته باشه خودت هم اونقدر ارزش میکنی. کسی که سرمایه گذاری میکنه روی شناخت و تجلی کامل خدا و انسانهای کامل خودش هم ارزش زیادی پیدا میکنه، خودش هم در روحش بزرگی و نورانیت ایجاد میشه. خب یک روایتی هست که از امام صادق علیه السلام هست در مورد معصومین، که معصومین ارکان زمین هستند، در واقع یعنی خلقت به خاطر اونها هست و اگر اونها نباشن خلقت معنادار نیست. در مورد این هم توضیح دادم خدمتتون که چرا بدون معصوم خلقت معنادار نیست. بعد از اون انشاءالله یک حدیث خیلی مفصلی هستش، کامل، خیلی کامل این روایت از امام رضا علیه السلام در امام شناسی، یک دور درس کامل امام شناسی از رضا علیه السلام به ما داد. این رو که انشاءالله خوندیم موقع ما خیلی میخوام بریم به زیارت حضرت، شیرین میریم به زیارت حضرت، چه گزارش های قشنگی، چه درس های زیبایی از امام شناسی به ما دادن. با همون نگاه اگر بریم به زیارت ایشون، زیارت ایشون خیلی زیارت خوب و قوی خواهد بود انشاءالله. خب امام صادق علیه السلام فرمود: آنچه علی علیه السلام آورده انجام میدهم و از آنچه نهی فرموده باز میایستم. برای اون همان فضیلت آمده که برای محمد صلی الله علیه و سلم. آمده و محمد را بر تمام مخلوق خدای عزوجل فضیلت است. خردگیر بر حکمی که علی آورده مانند خردگیر بر خدا و رسولش باشد و کسی که در موضوعی کوچک یا بزرگ علی را رد کند در مرز شرک به خداست. امیرالمومنین علیه السلام باب منحصر به فرد خداشناسی است و راه به سوی خداست، هر که جز آن پوید هلاک شود و این امتیازات همچنین برای ائمه خدا یکی پس از دیگری جاری است. حضرت داره گزارش میده که اونچه که فضیلت برای امیرالمومنین هست برای ائمه بعد از او هم هست. خدا ایشان را ارکان زمین قرار داده تا اهلش را نجنباند. یعنی چی؟ یعنی زمین قوامش و خاصیت خلقتش به این هستش که درش حجت باشه. اگر در زمین و روی زمین حجت نباشه خلقتش فایده‌ای نداره. برای چی؟ برای که اصل خداوند منزه هست از این که خلقی رو بیافرینه و یک رهبر معصوم در بین اونها قرار نده. هیچ عقلی قبول نمی‌کنه. تمام عقول برای ناقص‌ترین عقل‌ها خدا رو متهم می‌کنه به همچین قصوری و تقصیری. یعنی بگیم آقا شما 5 میلیون نفر، 5 میلیارد نفر بیشتر کمتر روی زمین قرار دادی، یک نفر رو قرار ندادی روی زمین که اگر اینها احتیاج داشتن که مشکلاتشون رفع کنن به اون مراجعه کنن. خداوند محکومه، برای همین هم خودش میفرماید من برای اینکه محکوم نشم و حجتی در علیه من نباشه من امامها رو قرار دادم، ائمه علیهم السلام رو قرار دادم. مترجم محترم در مورد این که تا اهلش را نجنباند یه توضیح مرقوم فرمودن اختلال نظام و سرگردانی عمومی پیش نیاید. تمام شد. در ادامه حضرت صادق علیه السلام فرمود و حجت وسایخی ساخت برای مردم روی زمین و زیر خاک. توی پرانتز مرگون فرمودن مردگان یا ساکنان آن روی زمین. خب حجت زیر خاک اگر بگیریم یعنی مرده ها، برای چی حجت هستن؟ چون بر اساس نوع نزدیکیشون و میزان نزدیکیشون به ائمه علیهم السلام مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار میفرمود، یعنی این زیاد تکرار میکرد، من از طرف خدا قسمت کننده بهشت و دوزخم. حالا این خطبه علی علیه السلام، خطبه البیان، خطبه معروفی هستش که حضرت در مورد خودش، فضائل خودش گفته که اینو گذاشتم آخر سر براتون بخونم، که انا قسیم الجنت و النار، من تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم. یعنی هر کس بخواد بره بهشت من تصمیم میگیرم در موردش، هر کس بخواد بره جهنم من تصمیم میگیرم در موردش. مبنا در مورد بهشتیا و جهنمیا کیه؟ من هستم. داریم در بین بهشت و جهنم میسته و دوستان خودش رو دعوت میکنه، میگه هاوالی این مال منه بیا، بعد بعضی رو پرت میکنه توی جهنم، میفهمد هاوالک این مال توست، حسین میکنه. و من بزرگترین فرق گذارم. این بزرگترین فرق گذار زیاد شدیدید، انا الفاروق الاکبر. فاروق یعنی فرق گذارنده. فرق گذارنده بین چی؟ بین حق و باطل. بزرگترین مبنا برای تشخیص حق و باطل علی علیه السلام، چرا که پیغمبر دعوش فرمود الحق مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است، حقم با علی است. بعد دعا کرد اللهم ادر الحق حیف دار علی، خدای حق رو ببر هر جا که علی هست، حق و تابع علی قرار بده. ببینید نمیگه علی و تابع حق قرار بده ها، حرف بزرگیست، میگه حق رو تابع علی قرار بده. توجه فرمودید؟ حق رو تابع علی قرار بده. این برای این است که اگه یه موقع در یه برهه‌ای از زمان من شناختی از حق داشتم، به یه یقینی از حق رسیدم، اما دیدم اون چی که من یقین دارم با علی علیه السلام فاصله داره، باید بدونم چی رو متهم کنم؟ حقی که خودم میفهمم رو باید متهم بکنم، نه علی رو باید متهم کنم. این زمان اصحابش اتفاق افتاد. زبان اصحابش اتفاق، بعضی من گفت آقا ما نمیتونیم حق و باطل رو تشخیص بدیم، نمیدونیم حق با توس یا حق با ماویه است، حق با توس یا حق با ابو موسی است. اگر کسی اینو متوجه بود میگفتش که من کاری ندارم الان چی هست، علی اونجاست منم میرم همونجا، خیالم هم راحت هستش. ما رو راحت کردن با ولایت. در مسائل سیاسی روزم الان همینطور هستش، الان مبنا ولایت فقیه هستش، چه من درکی بکنم ازش چه درکی نکنم. ممکن است خودم به نتیجه برسم که آره این کار اشتباهه، این کار غلط. اما وقتی میبینم ولی فقیه علم بلند کرده اونجا، میرم زیر همون علم وای میستم، پیش خدا دیگه لااقل مسئول نیست، چون خدا قیامت به من خواهد پرسید شما از چه مبنای این کار کردید. من به درک شخصی خدا حجیت ندارم، درک شخصی خود، هر کس وقت با درک شخصی خودش کار بکنه که سنگ به سنگ بند نمیاد. ما ولایت فقیه رو خودمون حق قرار دادیم. ائمه علیهم السلام فرمودن از طرف ما حجت هستن بر شما، تمام. وقتی ائمه علیهم السلام ولایت فقیه رو بر ما حجت قرار دادن، دیگه خیال ما راحت هستش، ولو به یقین ما و به ادراک ما موضع‌گیری ولی فقیه چی باشه؟ درست نباشه. و من صاحب عصا و میسمم. میسم با سین، عصا منظور همون دو تعبیر ازش کردن شارحین، گفتن که منظور از عصا یا همون عصایی هست که همه انبیا داشتن و دست نسل به نسل به دست پیامبر بعدی میرسید، مثل عصای همون عصای حضرت موسی علیه السلام که دست پیغمبر رسید. و یا منظور از عصا قدرت هست، قدرت و نصرت هستش. در مورد میسم هم به اصطلاح اون داغه هایی هستش که روی گاو و گوسفند میذارن، علامت میذارن که این گوسفند مال کیه، دامدارهای مختلف. میسم معنی علامت گذارنده هستش. صاحب عصا و میسمم یعنی من چیزی دارم که وسیله اون مؤمن از غیر مؤمن چیکار میکنیم؟ علامت میذاریم. در قیامت هم داریم حضرت روی پیشونی اهل حق بین دوتا ابروی اهل حق علامت حق بودن اونها رو میذاره، تا داغ میذاره روش، مشخص علامت میذاره که این اهل حق. تمام ملائکه و روح القدس و پیامبران به فضیلت من اقرار نمودند، چنان که به فضیلت محمد صلی الله علیه و سلم اقرار کردند. مرا بر مسندی مانند مسند او نشانیده اند و آن مسند، تو پرانتز معروف هم نه هدایت و خلافت، و آن مسند خدایی است، یعنی هدایت و خلافت خدایی است. شارح توضیح دادن که مرکوب من در قیامت همان مرکوب پیغمبر و از جانب خداست. رسول خدا در قیامت خوانده شود و جامه در بر شود، من هم خوانده شوم و جامه در بر شوم. او بازپرسی شود، من هم بازپرسی شوم و طبق گفته او سخنگویم. پس قسطت‌های عطا شده، پس به من قسطت‌های عطا شده که هیچ کس نسبت به آنها بر من پیشی نگرفته است. مرگ مردم و بلاها و نجاتها و فصل الخطاب، فصل الخطاب یعنی حق، حرف نهایی در تشخیص حق و باطل را میدانم. آنچه پیش از من بوده از دستم نرفته و آنچه نزد من حاضر نیست، یعنی امور آینده هنوز نیامده، بر من پوشیده نیست. من اون چه که میفهمد، من به ماکان و مایکون آگاه هستم. هیچ چیز لو کش فلقتا مزدت تو یقینا در نهج البلاغه است. اگر تمام پرده ها حجاب ها کنار بره، چیزی به علم من و یقین من اضافه نمیشه. اون چه که گذشته است و اون چه که قرار باشه رو میدونم. اینها رو قبلا من در معاد توضیح دادم که چطور میتونه یه انسان اینجوری باشه. چون ما اطلاعات نسبت به گذشته رو و اطلاعات نسبت به آینده رو گفتیم فرمول هایی داره، راه هایی داره که افراد میتونن بفهمن اون چه که در گذشته بوده و اون چه که در آینده قرار اتفاق بیفته. مخصوص معصوم هم نیست. آنچه پیش از من بوده از دست نرفته و آنچه نزدم حاضر نیست، یعنی از امور آینده، بر من پوشیده نیست. به اجازه خدا بشارت میدهم و از جانب او ادای وظیفه میکنم. همه اینها از طرف خداست که او به علم خود مرا نسبت به آنها توانا ساخته است. علتی که تأکید میکنه همه اینها از ناحیه خداست، میخواد بگه من، نه من و نه پیغمبر، ذاتاً هیچ کدوم دارای هیچ علمی نیستیم. هر چی داریم از جانب کی داده شده به ما؟ به صورت کلی و یک جا از طرف خداوند به اذن الله ما اینها رو داریم. حجه فرمودید؟ لذا اگر در قرآن شما دارید هیچ کس فلان علم نداره جز خدا، یا هیچ کس غیب نمیدونه جز خدا، میخواد بگه که ماها هم نمیدونیم، مستقلن چیزی نمیدونیم. اگر میدونیم به علم، به اذن که میدونیم؟ به اذن خداوند تبارک و تعالی میدونیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. من همین یه روایت رو که روایت مفصلی هم هست، نمیدونم حالا چند جلسه طول بکشه براتون بخونم، این روایت رو براتون میخونم و مقداری هم از خطبه البیان. بعد انشاءالله بحث خود زیارت رو شروع خواهیم کرد. در مورد بقیه بحث امام شناسی به شما منابعی رو معرفی میکنم که انشاءالله خودتون به دنبالش باشید، چون اگر ما بکنم همینجوری ادامه بدیم یه 4-5 سالی فقط بتونیم راجع به امام شناسی صحبت بکنیم، دیگه به بحث زیارت عاشورا نمیرسیم. این روایت از حضرت رضا علیه السلام هست. بسیار این روایت عالیه، یک دور درس کامل در امام شناسی هست، خیلی بهش توجه بفرمایید و بسیار هم معتبر هست این روایت. میفهمد که ما عبدالعزیز ابن مسلم گوید ما در ایام حضرت رضا در مرو بودیم. در آغاز ورود روز جمعه در مسجد جامع انجمن کردیم، جمع شدیم. حضار مسجد موضوع امامت را مورد بحث قرار داده و اختلاف بسیار مردمان را در آن زمینه و اختلاف زیاد بسیار مردمان را در آن زمینه بازگو می کردند. من خدمت آقایم رفتم و گفتگوی مردم را در بحث امامت به عرضش رسانیدم. حضرت علیه السلام لبخندی زد و فرمود، یعنی گفت آقا مردم دارن در مورد امامی که امام کی هست، کی نیست، کی میتونه امام باشه، کی نمیتونه امام باشه با هم بحث میکنن، تعیین میکنن این امام اون امام نیست، اقوال مختلف. حضرت میخندن و بعد شروع میکنن به بحث. حالا میگم چی میگن. از همون اول یک مبنای کامل تو دست همین جناب عبدالعزیز ابن مسلم میدن که دیگه شخص رو راحت میکنه، خیال آدم رو راحت میکنه. این مبنا رو ما در ولایت مفصل توضیح دادیم، در همین مباحث شرح حدیث عنوان و شرح زیارت عاشورا هم به کرات این مبنا رو عرض کردیم در امام شناسی. حالا حضرت هم همین رو ایشان میفرمانیشون میفرماید، ای عبدالعزیز، این مردم نفهمیده اند. کلمه نفهمیده اند رو خوب دقت بکنید. جهل القوم و خود او ان آراهم، خود او یعنی دچار فریب شدن و از آراء صحیح خود فریب خورده و غافل گشتند. همانا خدای عزوجل پیغمبر خیش را قبض روح نفرمود تا دین را برایش کامل کرد و قرآن را بر او نازل فرمود که بیان هر چیز در اوست، حلال و حرام و حدود و احکام و تمام احتیاجات مردم را در قرآن بیان کرده. ببین حضرت به کجا داره میزنه؟ حضرت میگه مگه ممکنه خداوند پیامبر رو بمیرونه، از بین مردم برش داره، ولی دین روشن و واضح نباشه؟ یه بچه هم میتونه به خدا ایراد بگیره که شما چطور پیغمبر رو در 63 سالگی از دنیا بردی در حالی که دین برای مردم روشن نشده بود؟ این خوب توجه کرده تو این ایراد رو بگیره. حضرت میفرماید که دین را برایش کامل کرد. الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون رو براتون کامل کردم من. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو برای شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دین، و راضی شدم، امروز من راضی شدم که اسلام دین برای شما باشه. خداوند که دروغ نمیگه، نعوذ بالله، سند کرده داره دست هممون. قرآن کریم فرمود من دین شما برای شما کامل کردم. پس شبهه این که ما دین رو نمیفهمیم، اختلاف آرا هست، اختلاف نظر هست، هر کی برای خودش میتونه یه برداشتی بکنه، ما یه برداشت دقیق نمیتونیم بکنیم، یه برداشت مقدس نمیتونیم در بیاریم، جز فریب به قول حضرت رضا علیه السلام چیز دیگه است. این فریب تو الان هم ادامه داشته ها، تو الان هم هستش این فریب و نفهمیم. در مورد قرآن هم همینطور، یک کسی بیاد ادعا کنه ما از قرآن حلال و حرام خدا رو درست نمیفهمیم، روشن نیست، فهمید اینم هم فریب، جاهل هست، هم فریب خورده. هر کسی بیاد همچه ادعایی بکنه، قرآن بسیار روشن هستش و تمام احتیاجات مردم درش هستش. و فرمود، بعد حضرت آیاتی رو میخونن، آیه 38 سوره 6، چیزی در این کتاب فرو گذار، عربیش رو بخونم لذت بیشتری داره، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرطنا یعنی کوتاه اومدن، تقصیر کردن، نگفتن. خدا میفرماید من چیزی نیست که ما نگفته باشیم در قرآن. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، چیزی در این کتاب فروگذار نکرده ایم، بخواید پیدا بکنید در این کتاب. و در حجة الوداع که سال آخر عمر پیامبر بود، این آیه نازل فرمود، این آیه را نازل فرمود، سوره 5 آیه 3، امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نبودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم. تمام. و موضوع امامت از کمال دین است. خوب توجه فرمایید، اینجا حضرت می‌فرماید موضوع امامت از کمال دین، یعنی چی؟ یعنی وقتی که در قدیر پیغمبر علی علیه السلام رو به امامت اعلام کرد و اعلام کرد، منصوب که نکرد، تو نسب امام با کیه؟ و موضوع امام و موضوع امامت از کمال دین است. خب توجه فرمایید، اینجا حضرت فقط موضوع امامت از کمال دین یعنی چی؟ یعنی وقتی که در قدیر پیغمبر علی علیه السلام رو به امامت اعلام کرد و اعلام کرد، منصوب که نکرد، تو نسب امام با کیه؟ با خداست. اعلام این انتصاب با پیامبر یا امام هست، میگن پیغمبر منصوب کرد، این از طرف خدا منصوب کرد، اعلام میکنه و منصوب میکنه. این خداوند فرمود امروز که علی منصوب شد به جانشینی، دین شما رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام کردم و امروز راضی شدم که اسلام برای شما چی باشه؟ دین باشه. پس کمال دین به چیه؟ کامل شدن دین به امامته. دین بدون امام کامل نیست. اتمام نعمت به چی هستش؟ به امامته. و رضایت خدا نسبت به دین یک کسی به امامتش هستش، به اینکه او معتقد به امام باشه، و الا خداوند از دینی که توش امام نیست راضی نیست. راضی نیست. دینی که امام درش نیست، مثل شما بیمارستان بسازید، بیمارستان و هزینه گزاف، 50,000 تا تخت هم بذارید توش، پرستار بیاد، از خدمت تجهیزات پزشکی بیاد، بیا هم بریزید توش خرج کنید، ولی یه دونه پزشک درش نباشه، و قبول میکنم چه بیمارستانی رو؟ نمیشه. کسی که حرف آخر رو بزنه باید باشه، تو هر رشته ای هم باید باشه. و پیغمبر از دنیا نرفت تا آنکه نشانه های دین را برای امتش بیان کرد و راه ایشان را روشن ساخت و آنها را بر شاه راه حق واداشت و علی را به عنوان پیشوا و امام منصوب کرد و همه احتیاجات امت را بیان کرد. پس هر که گمان کند خدای عزوجل دینش را کامل نکرده، خود قرآن را رد کرده، و هر که قرآن را رد کند به آن کافر است. این سراغ ما هم میاد. گاهی وقتا ماها یه دفعه دنگمون میگیره، گیر میکنیم تو ذهنمون که خدا چرا شفاف حرف نزده، پیغمبر چرا شفاف همه چیو نگفته و که اینقدر اختلاف نشه بین خودش، تهمت میزنیم به پیغمبر. اما اگه مراجعه کنیم به متن، به اون چیز اتفاق افتاده، که پیغمبر شفاف شفاف صحبت کرده، خداوند شفاف شفاف صحبت کرده، ابهام اصلا نداره، هیچ کجی و ابهام و نفهمی درش نیست، خیلی شفاف و واضح صحبت کرده برای هر کسی بخواد. ما نمیفهمیم به اصل دیگه است، یه کمی تعمق کنیم در میاد. پس اگه تو دلت بیاد به این که خداوند یه جا کم گذاشته، میفهمد کافر بشی. یه جا کوتاه اومده خدا، پیغمبر اصلا من اگه جای پیغمبر بودم این کارو میکردم، من اگه جای خدا بودم این کارو میکردم، میری به سمت کفر. چرا؟ چون کسی میگه من اگه به جای خدا بودم این کارو میکردم و اگه به جای پیغمبر بودم این کارو کردم، که به پیغمبر و خدا ایراد وارد کرده باشه، این کارشون جالب نبود، این کارشون خوب نبود، این کارشون حق نبود، این کارشون کامل نبود، صحیح نبود. و یه مؤمن هیچ وقت نمیگه که من اگه جای خدا بودم این کارو میکردم، چون هیچ وقت علمش ما بیشتر از علم خداوند نیست. تشخیص مصلحت رو ما نمیتونیم مثل خدا تشخیص مصلحت بدیم، مثل امام تشخیص مصلحت که اگه ما بودیم این کارو میکردیم. چرا پیغمبر فلان کارو کرد تو زندگیش؟ چرا علی الاسلام فلان کارو کرد؟ چرا فاطمه زهرا این کارو کرد؟ چرا من فلان امام اینجوری تصمیم گرفت؟ وقتی چرا میگی، معلوم استش که کفر داره اذیتت میکنه، کفر داره اذیت میکنه تو. کسی میشه به معصوم نقد میزنه کافر میشه، یعنی قبولش ندارم که دارم نقدش میزنم دیگه، یعنی قبولش ندارم که نقدش میزنم، اینو مسلم بدونید. یعنی اصلا تردید نکنید به این که جرأت پیدا کردن به نقد معصوم یعنی کفر، ولی در قالب کلمات مقدس باشه یعنی کفر، یعنی حماقت، حالا علتش هم میگم که یعنی چرا کفر و حماقت، توضیح قبلا دادم حالا هم میدم. از اینجا علتش امام توضیح میده. خوب دقت کنید، میفرماید مگر مردم مقام و منزلت امامت را در میان امت میدانند تا روا باشد که به اختیار و انتخاب ایشان واگذار شود. رفت سر چی؟ رفت سر دانش. کی میتونه راجع به امام تصمیم بگیره که کی امامه کی امام نیست، کی امام باشه کی امام نباشه، کی رهبریت رو به عهده بگیره کی نگیره؟ فرماید کسی میتونه تشخیص بده؟ کسی میتونه تشخیص بده که تخصص داشته باشه؟ یعنی من میتونم زمانی امامو تشخیص بدم که احاطه به امام داشته باشم، ارزیابیش بکنم، بعد بگم آره این به درد امامت میخوره. اگه خودم جاهل تر از امام باشم چجوری میتونم تشخیص بدم؟ این احمقایی که تو روزنامه به عنوان مردم سالاری و دفاع حقوق مردم مینویسن، چرا باید خبرگان رهبری رو تعیین کنن؟ مردم حق انتخاب دارن، حق انتخاب دارن. مردم باید خودشون بگن کی رهبرشون باشه. هم توهین به مردمه، هم فریب مردم هست. میگه یکی از سلاطین پادشاهان فرانسه موقعی به یکی از این وزرا گفته بود ساعت چنده، گفت تو هر موقع هر ساعتی که شما بگید هم ساعت همونه. به عنوان بزرگترین چاپلوسی تاریخ ثبتش کردن. هر ساعتی که شما میل داشته باشی ساعت همونه. این نیست. صورت خارجی ما چه بخوایم چه نخوایم الان یه ساعت مشخصی هست در خارج. حالا بگم صبح نمیشه. وقتی مردم میگن مردم ما به شما هر که شما میل کردید او امامه، اصلا شما درست تشخیص میدید. خود مردم میفهمن که داری احمق تلقی میکنی اینها رو. مگه میشه مردم شما بیاد رأی بدید به اینکه کدوم یکی از این جراحا جراح برتر هستن، میخوام به عنوان رئیس نظام پزشکی یا رئیس جامعه جراحان کشور جراح انتخاب بکنیم؟ ها بیاید رأی بدید. بقال و قصاب و مهندس و نمیدونم کفاش و معلم و زن خانه‌دار و اینا بیان بشینن رأی بدن، ما رأی میدیم این بهترین جراحه. خب این احمقانه نیست؟ ما داریم صحبت از تخصص میکنیم. امام یعنی متخصص. کی میتونه متخصص تشخیص بده؟ کسی تخصص داشته باشه و بتونه امام ارزیابی کنه با تخصص. کجای دنیا تا سابقه داشته که برای انتخاب متخصصین رأی گیری به عمل بیاد؟ همونا که ادعای دموکراسی میکنن، مردم سالاری میکنن. همین امریکایی که اینا انقدر ذلیلانه سر به آستانش میذارند، خیلی از خودی ها این اشتباهی که الان ما میکنیم نمی کنند. میگن بزرگان ما، رهبران احزاب میشینن تصمیم میگیرن کیو به ما رئیس جمهور بذارن اونجا، بعد ما میگیم آهای مردم این دو نفر هستن، این دو نفر حالا بهشون میخواستی دعی بید به هر کم خواستی دعی بید. اونا فیلتراشون بیشتر از فیلترهای ماه. در مورد نمایندهای مجلسشون هم همینطور هستش، فیلتر دارن. در مورد پزشکا فیلتر هست، در مورد مهندسا فیلتر هست، در مورد خلبان ها فیلتر هست. الان میخوام به یه دکتر مجوز بدن که آقای تخصص، شما این مهر تخصص بزنید پای گواهی نامه‌ات میتونی بری مطب بزنی. مردم خوبه رأی بدن؟ به آقا مردم شما احترام دارید، پیش ما حرف آخر شما باید بزنید، مبنا شما بیاید بیاید انتخاب بکنید که کی تخصص داره، به رأی شما ما به شما خیلی احترام میذاریم، شما ولی نعمت ما هستید، تشخیص بدید که کی متخصصه. ما خودمون اینجا گواهی صادر میکنیم، اگه هر کی رأی بیشتری آورد ما گواهی صادر میکنیم که متخصصه. و شما به متخصصی که از این طریق رأی آورده اعتماد میکنید برید خودتون رو بسپارید دستش؟ یا پزشکی که حتما جامعه پزشکی ازش امتحان گرفته باشه و تخصص رو تایید کرده باشه؟ این چه حماقتی شما دارید به مردم تحمیل میکنید؟ و چه فریب مردم فریبی هستش که مردم بیان رهبر رو تعیین کنن، بیان بگن که ما به این رأی دادیم شد رهبر ما؟ اگه امکان داره مردم نمیتونن، این کار تخصصیه. رهبر باید مجتهد باشه، باید فقاهت داشته باشه، باید عدالت داشته باشه، باید تخصصهای دیگه داشته باشه، متخصص باید این تشخیص بده. کسی که همه مجتهدن، اونایی هم که تازه میخوان بیان رأی بدن باید برن امتحان بدن، معلوم بشه خودش متخصص هست که میخواد رهبر رو ارزیابی کنه یا نه. وقتی میگه آقایون بیا برن امتحان بدن، دردشون میاد، میگن که یعنی چی؟ باید اساتید دانشگاه و کوچلواری ها و نمیدونم کیو کیو کی هم اونا هم باشن تو خبرگاه برن. آقا تخصصش رو ندارن عزیز من، این تخصص رو ندارن. باید کسی باشه که این تخصص رو داشته باشه. حرف آخر رو هزاران هزار بار گفتند و گفتیم که باید متخصص تخصص میزنه. امام رضا میگه مگه مسئله امامت شوخیه که مردم بیان تعیین کنن که امام باشه که امام نباشه؟ یا مردم به میل مردم که نیستش این قضیه. هفت تا تخصص میخواد که توضیح دادم خدمتتون. اینا رو کی داره که اساسا کی بخواد تشخیص بده که کی این تخصص رو داره و به عنوان امام تعیینش میکنه؟ هیچ کس نداره این تخصص رو. مسخره بازی که نیستش که یه نفر انسان بسیار بسیار ارزش داره، معادل یک انسان در عرف قرآن، در معنای در قاموس قرآن معادل همه انسان ها ارزش داره. وقت برای یه موجود پیچیده اینجوری که تا خلیفت اللهی میتونه پیش بره، کی میتونه تصمیم گیری بکنه؟ کی میتونه بگه من میخوام برای این تصمیم بگیری بکنم؟ من شوخیه، خدا فقط میتونه برای من تصمیم بگیره. من اصلا قبول ندارم غیر از خدا کسی برای من تصمیم گیری کنه توی زندگی و برای من امام تعیین بکنه، متخصص بفرسته. مگه شما الان قبول میکنید پزشکی رو از غیر از مرکز وزارت بهداشت تایید شده باشه، همینجا خودش اومده باشه؟ مثل بعضی هستن که الان قاچاقی مطر زدن. مگه ما یه ماده‌ای رو که استاند، سازمان استاندارد، مؤسسه استاندارد تاییدش نکرده باشه معقول است مصرف بکنیم؟ باید بره اونجا متخصصین ببینن تاییدش میکنن یا ما این ماده حالا میتونیم بخوریم. این یخچال میخوای بخری 200,000 تومان پولش، همش یخچال میخوای بخری 100,000 تومان، 150,000 تومان پولش میگی نه من میخوام 150,000 تومان پول بدم، باید حتما بدم مهر استاندارد خود یا نخود. و وقت ابدیت شوخیه، قیمتش مفته که من بدون استاندارد یه نفر بیام خودم بسپرم بهش. باید استاندارد باشه اون شخصیتی که قراره بیاد رهبری منو به عهده بگیره. اینو مردم نمیتونن تعیین کنن، مردم این استاندارد دستشون نیست، معیار و مبنا دستشون رسید بیان تشخیص بدن که ولی فقیه کیه ما به این رأی بدیم. اینجوری نمیشه. می‌فرماید که مگر مردم مقام و منزلت امامت را در میان امت می‌دانند؟ یعنی نمی‌تونن تصور که این امامت در میان امت چی منزلت رو داره تا روا باشد که به اختیار و انتخاب ایشان واگذار شود. همانا امامت قدرش والاتر و شأنش بزرگتر و منزلتش عالی‌تر و مکانش منیع‌تر و عمقش گوتر از آن است که مردم با عقل خود به آن رسند یا به آرائشان آن را دریابند و یا به انتخاب خود امامی منصوب کنند. ببینید حضرت به کجا داره میزنه؟ حضرت رضا علیه السلام، وقتی که عقل من میگه من امام من باید 7 تخصص داشته باشه، بدونه که انسان کجا بوده قبل از خلقت بشناسه انسان، بدونه کجا میخواد بره آینده رو هم بدونه که میخواد منو ببره، و در این جایی هم که هستم 5 تخصص داشته باید باشه. جسم منو بشناسه، روح منو بشناسه، رابطه جسم و روح رو بشناسه، طبیعت رو، تمام طبیعت رو، عالم طبیعت رو بشناسه و ارتباط بین جسم و روح و طبیعت رو هم بشناسه. وقتی عقل من اینو به من میگه، این شوخی بردار نیست که یه عالمه به این مسئله چی میتونه تشخیص بده یه انسانی اینقدر عمیق و عالم هستش و متخصص هست. بشر الان همه علوم بشر رو جمع کنن یه دونه از این 7 تخصص نمیشه. بشر الان که چی؟ 100 سال دیگه هم بشر عاجزتر از این هستش که بخواد یه دونه از این 7 تخصص رو بگه من الان کامل دارم. و تشخیص امام کار راحتیه مگه؟ تشخیص معصوم مگه کار راحتی هستش؟ یکی از شما من تشخیصم این باشه. مثل احمقایی که گفتن که بعد امام علی ابن بعد از علی ابن الحسین زید ابن علی امامه، ما میخوام اینو امام کنیم. بعضی رفتن سراغ محمد از حنفیه کیسانیه، بعضی رفتن سراغ اسماعیلیه، گفتن بعد از امام مصطفی جعفر، بعد از امام جعفر صادق اسماعیل پسرش امام بوده. ما میگیم این بوده، ما میگیم آخه رو چه حسابی شما من چون میفهمید اینو بگید مثل یه آقای 20 سال باشه بره زیر تو اتاق عمل بگید که من تشخیص بدم این اینجاش عمل شه اینجاش عمل نشه اینطوری عمل شه اینطوری عمل نشه. خب تو چی حالی تا آخه تشخیص بدم دیگه؟ انقدر شورشو در آوردن و مردم حواسشون نبود و حماقت کردن و به قول حساس فریب خوردن که بعضی گفتن اصلا خودمونیم، ما خودمون چیز است خلیفه رسول خدا است. شاید چقدر از افراد ادعای نبوت و ادعای امام زمانی کردن تا الان. ما امام زمان هست، ما مهدی موعود هست. ما باید حواسمون جمع باشه، ما مسخره نیستیم. من یه نفر معادل همه مردم دنیا ارزش دارم، یه ابدیتم من، شوخی برداره من، یه خدا بده از کی بسپارم آخه؟ کی میخواد من تصمیم گیری بکنه؟ اگه هر چه قیمت خودشو بدونه اشتباه نمیکنه. برای همینم حضرت میفرمان محور همه علوم معرفت نفسه. من اگه معرفت نفس رسیدم دیگه پرت و پلا رو نمیشتمم زیر بار زورم، نمیرم زیر بار حرفای چرت و پرت دیگرانم، نمیرم خودم چه توفیق نمیگم دیگه. میفهمم شوخی بردار نیست، با این نظام پیچیده روبرو هستیم. یه انسان یعنی یه ابدیت. بعد تو خودمو نشناختم مف میفروشم، مف میخرم، چه توفیق زیاد میگم زیر بار چه توفیق میرم به من میگم گاو، این گاو رو میبینی خدای تو، مخلص خدا هستیم، سجده میکنیم به این گاو، این ماهو میبینی این خداست، قبول این خدا، این مطبوع رو بینید مطبوع آدم، این به این عبادت کن. شما بینید الان مکاتبی که هستن چه چیزایی میپرستن، معنی نجس، این مقدس. همین الان تو زمان خودمون، همین الان الا ماشاءالله با از این مکاتب دارید. انسان که خودشو نمیشناسه از هزار و یه جور نکبت سر در میاره. محور معرفت نفس، مگه خودم رو خوب شناختم دیگه خیلی پرهیز میکنم از چرت و پرت گویی و زیر بار چرت و پرت رفتن و حرفای مزخرف شنیدن و بی حساب شنیدن و باطل پذیری. همانا امامت مقامی است که خدای عز و جل بعد از رتبه نبوت و خلت در مرحله سوم به اسم ابراهیم خلیل علیه السلام اختصاص داده و به آن فضیلت مشرفش ساخته و نامش را بلند و استوار نموده. یعنی اول نبوت داده به ابراهیم، امامت رو نداده به ابراهیم. ابراهیم علیه السلام اول نبی شد، پیامبر شد، امتحان پس داد، خلیل شد، به مقام خلیل الله و رفاقت با خدا رسید، به مقام دوستی خدا راه پیدا کرد، در مرحله سوم امتحانای سخت گرفت، بعد فرمود چی؟ من تو رو امروز امام قرار میدم برای مردم و فرمود آیه 124 بقره فقال انی جاعلک للناس اماما، امروز من تو رو امام قرار دادم. بعد از نبوت مقام امامت بالاتر از پیامبری است. شوخیه کسی بیاد همینجوری ادعا کنه من حسن فلانی هستش. فقال الخریر سرورا بها، من دیگه این قسمتش عربی براتون بخونم خیلی شیرینه. ابراهیم انقدر خوشحال شد که بعد از این مرحله مقام امامت رسیده، دوست داشت مقام تو خاندان خودش باشه، از باب شادی گفت و من ذریتی، قال و من ذریتی در سوره بقره است، آیا خاندان منم کسی میشه؟ قال الله تبارک و تعالی لا ینال احد الظالمین، نه این عهد من، نه که نه عهد من به اونهایی که در خاندان تو ظالم باشن، امام صاحب همون یعنی یک بار گناه کرده باشن نمیرسه، فقط به معصومین میرسه. کسی که امامت فقط مال معصومه، کس دیگری نیست. بعد حضرت خیلی زیبا میفرماید امام چجور استدلال از کجا در آورده امام بسا فابتلت هذه الآیه و امامت کل ظالم الى یوم القیامه. این آیه امامت هر گناهکاری رو تا روز قیامت و هر ظالم این گناهکار هر گناهکاری تا روز قیامت باطل میکنه. بعد در جای امام صادق علیه السلام آیه رو میخونه میفرماید که امکان نداشت اولی و دومی و سومی خلیفه رسول خدا و امام باشن. چرا؟ چون قرآن فرمود لا ینال احدی الظالمین، امکان نداشت این از طرف خدا باشه. خودشون خلیفه کردن با زور، با کتک، با جنایت، با مردم فریبی. پس این آیه امامت را برای ستمگران تا روز قیامت باطل ساخت و در میان برگزیدگان گذاشت. سپس خدای تعالی ابراهیم را شرافت داد و امامت را در فرزندان برگزیده و پاکش قرار داد و فرمود آیه 72 انبیا و اسحاق و یعقوب را اضافه به او بخشیدیم و همه را شایسته نمودیم. شایسته نمودیم یعنی اینجوریشون کردیم خودمون آماده امامت و ایشان را امام و پیشوا قرار دادیم تا به فرمان ما دقت کنیم، یعنی فرمان دهنده اصلی کیه؟ بازم خداست. تا به فرمان ما رهبری کنن، یعنی امام نمیتونه پیش خودش حرفی بزنه و خوش بازی در بیاره، کسی بیاد بیسی بگه، حتما باید به اذن خدا و به فرمان خدا امامت باشه. و تأکید میکنه امام کسی است که خدا او رو امام قرار میده، هیچ کسی که نمیتونه کسی رو امام قرار بده. و انجام کارهای نیک و گزاردن نماز و دادن زکات را به ایشان وحی نمودیم، آنها پرستندگان ما بودند. خب دست تا اینجا کافی است. داستان ادامه میده حضرت که چی شد که امامت به ما رسید رو میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.